شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. همیانان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده در خدمت آقای دکتر مرتضی انصاری هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتون.
آقای دکتر، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردین. شنوندگان عزیز، از اونجایی که برخی مسائل حقوقی در رابطه با ساختار حقوقی و حقیقی در جمهوری اسلامی مسائل مهم و مورد بحث امروز در ایران است، از آقای دکتر انصاری که دارای دکترای حقوق عمومی از دانشگاه فرانسه هستند و مدت اگر اشتباه نکنم 14-15 سال است که در دانشگاه های فرانسه تدریس حقوق اساسی و نهادهای سیاسی و یا به طور کلی حقوق مشغول هستن به تدریس، خواهش کردیم که در خدمتتون باشیم که در این گفتگو در رابطه با مجلس خبرگان و این انتخاباتی که در پیش هست از بعد حقوقی قضیه از اطلاعاتشون و نظراتشون استفاده کنیم. آقای دکتر، می‌خواستم خواهش کنم که بفرمایید راجع به مجلس خبرگان اگه میشه برای توضیح بفرمایید که نظر حقوقی چیست و جایگاهش کجاست در جمهوری اسلامی؟
بله، مجلس خبرگان عبارت است از مجلسی هستش که در ایران هر 8 سال تقریبا انتخاباتش برگزار میشه و دو وظیفه اصلی داره. برابر اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. این اولین وظیفه خبرگان رهبری است. ولیکن وقتی که رهبر رو خبرگان انتخاب کردن، قاعدتا ممکنه ما بگیم خب دیگه دلیلی برای وجود مجلس خبرگان وجود نداره و برن تا تعیین رهبر بعدی وظیفه بر عهده‌شون نخواهد. در واقع این نیست. حقیقت مطلب اینه که بر اساس همین قانون اساسی ما وظیفه دیگری هم بر عهده مجلس خبرگان گذاشته شده. این وظیفه بعدی در اصل 111 قانون اساسی مشخص شده و این اصل میگه که هرگاه رهبر در از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 بشه یا معلوم بشه که از اولش شرایط مذکور در اصول 5 و 109 رو نداشته، از مقام خودش برکنار خواهد شد. بلافاصله در جمله بعدی میخونیم تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 میباشد. به عبارت دیگه، ما یک مجلسی داریم به نام مجلس خبرگان. این مجلس خبرگان دو وظیفه داره: یکی رهبر رو معین میکنه و بعد اینکه نظارت میکنه بر رهبر در تمام مدت رهبری، در تمام مدتی که فرد رهبر زمامدار امور کشور هست، به اعمال و رفتار و وظایف قانونی و تمام آنچه که بر عهده رهبره نظارت میکنه که اگر یک باری مشاهده بکنه که رهبر شرایط رهبری رو نداره یا وظایف خودش رو به خوبی انجام نمیده، این رهبر رو از کار برکنار بکنه، از مقام خودش برکنار بکنه. به عنوان خیلی مشخص بخوایم بگیم، مثلا اگر مجلس خبرگان فعلی تشخیص بده که آقای خامنه‌ای که رهبر کشوره فاقد شرایط رهبری از اول بوده، یا اصلا مثلا فرض بفرمایید از اولش مجتهد نبوده، یا مثلا فرض بفرمایید که شرایط اصل 109 رو در خودش نداشته. اصل 109 چه شرایطی برای رهبر معین میکنه؟ این اصل میگه که شرایط و صفات رهبر عبارتند از صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه، دومی شرطش عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، و سومی شرطش بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر مجلس قبلان امروز تشخیص بده یکی از این شرایط یا دوتا یا هیچ کدوم یا هر سه شون در آقای رهبر فعلی مثلا جمع نیستن، در نتیجه میتونه تصمیم بگیره مطابق قانون اساسی رهبر رو از مقام خودش عزل بکنه. چه وظیفه‌ای که در تمام دوران مجلس بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان هستش و باید دقیقا به این کار بپردازن.
بله. حالا پس وظیفه اصلی مجلس خبرگان عزل و نصب رهبر.
احسن، عزل و نصب رهبر. منطقه خب نصب رهبر یه بار انجام میشه معمولا برای چندین سال. اون کار مهمتری که مجلس خبرگان داره نظارت بر رهبریه. اون نظارت معمولا قاعدتا بایستی شبانه روزی باشه، مثلا شبانه روزی اقرار میکنیم، ولی که بایستی تمام سیاست ها و در واقع اعمال و نصبهایی رو هم که از طرف رهبری انجام میشه مد نظر قرار بگیم. مثلا فرض بفرمایید اگر رهبر برای مثلا ریاست قوه قضاییه فردی رو تعیین بکنه که فاقد صلاحیت قضایی هستش، مثلا فقیه نیستش، نمیتونه قاضی باشه، طبیعتا این وظیفه مجلس خبرگانه که به رهبر مثلا فرض بفرمایید توصیه بکنه که این انتخابش انتخاب غلطیه مثلا.
بله.
یعنی این کاریه که به طور روزمره باهاش سر و کار داره. البته مشکل مجلس خبرگان در حال حاضر در این مورد مشخص اینه که قاعدتا هر مجلسی که نماینده ملتی باشه معمولا راست نیست که نشستهاش در پشت درهای بسته انجام بشه. یعنی این قاعده کلیه در تمام کشوران رعایت میشه. یعنی هر کشوری که مثلا به نحوی برای نظرات مردم ارزشی قائل هستن خب این رعایت میشه. شما نماینده مردم هستید، جلسه رو که تشکیل میدید باید مردم در جریان باشن که بتونه های شما خوب نمایندگی میکنید به اثر اینا یا نه. مثلا فرض کنید مجلس شورای اسلامی تمام مباحثش قاعدتا مطابق قانون اساسی و ظاهرا در عمل رعایت میشه، باید تمام مذاکرات مجلس علنیه به استثناء چند یک رشته از مذاکرات که ممکنه به دلایل خاص علنی نباشه. ولی که در ارتباط با مجلس خبرگان یکی از مشکلات مهم، البته مشکلات مختلفی هستش، یکی از این مشکلات همینه که مردم اطلاع ندارن که نماینده هاشون درباره رهبر چه نظری دارن. مثلا فرض کنید نماینده یک استاد نسبت به رهبر نظر مخالف داره، طبیعتا مردم باید بدونن. چنانچه مردم نسبت به رهبر نظر موافق دارن، این نماینده رو که نظر مخالف داره مثلا فرض کنید در انتخابات بعدی این رو انتخاب نکنن، یا بالعکس فرض بفرمایید که مردم فلان استاد با سیاست های رهبری مخالفن، این یک حق بدیهیه، همه مردم میتونن مخالف سیاست های رهبری یا سیاست های دولت باشن. خب طبیعتا این مردم که مخالف سیاست های رهبری اگر بدونن که نمایندشون در مجلس خبرگان به نفع رهبری مثلا فرض بفرمایید به نفع سیاست ها منظوره دادن
بله
سیاست ها نظر میده، در این صورت مثلا بتونن بدونن که در دور بعدی کس دیگه ای رو انتخاب بکنن.
بله. خب جناب انصاری، آیا در قانون اساسی هیچ اشاره شده که به چه طریقی میشه این مجلس خبرگان و اعضای مجلس خبرگان رهبری رو عزل کنن؟
ببینید اینکه قانون اساسی معین بکنه، نه، قانون اساسی معین نمیکنه که از چه طریقی مجلس خبرگان میتونه رهبر رو عزل بکنه. این رو قانون اساسی معین نمیکنه. منتها اصل مطلب رو مورد تایید قرار داده و پذیرفته، پس بنابراین بر عهده مجلس خبرگان هستش که چگونگی از رهبری رو معین بکنه. مثلا بعضی‌ها میگن با اکثریت آرا رهبر رو میتونن عزل بکنن. متاسفانه گفتن ما، یعنی ما مردم، هیچ اطلاعی از اینکه پشت درهای مجلس خبرگان چه میگذرد نداریم. ما نمیدونیم از جلسه تشکیل میشه آدم نمیدونه چی میگن چی نمیگن. از آیا در این مورد بحث میکنن؟ آیا وظایف قانونی خودشون رو، وظایف قانونی که میگن، وظایف قانونی که قانون اساسی براشون معین کرده، آیا بررسی میکنن، بررسی نمیکنن؟ آیا این رو سوال جواب میکنن؟ آیا از رهبری درباره بعضی از سیاستاش توضیح میخوان، توضیح نمیخوان؟ تو رو درواسی هستن، تو رو درواسی نیستن؟ تحت فشارن، تحت فشار نیستن؟ کاملا تایید میکنن، توصیه میکنن به رهبری؟ ما اصلا نمیدونیم چه میگذره.
لاغل از این قطنامه هایی که بعد از تشکیل جلسات مجلس خبرگان در طول سالهای گذشته تنها چیزی که نمود بیرونی داشته میشه گفت این است که تو اون قطنامه ها هیچ اشارهی به این وظایفی که شما میفرمایین بهش نشده در مورد رهبر. درست
معمولا نمیشه.
درست در نظر تجربه.
این تمام این قطنامه های یه جنبه تبلیغاتی داره.
آیا تا اجازه بدین من یه جور دیگه ازتون خواهش کنم به این مسئله بپردازیم. با این تعریفی که شما بر توضیحی که شما بر مبنای اصول 117 و 111 قانون اساسی تجدید نظر شده جمهوری اسلامی دارین، پس مجلس خبرگان یکی از نهادهای خیلی مهم حقوقی در این سیستم سیاسی است، درسته؟
کاملا درسته. برای که مجلس خبرگان تعیین رهبر میکنه، بر رهبر هم نظارت میکنه، تمام اقرار نمیکنیم بگیم اصل سیاست های کشور رو رهبر معین میکنه. پس بنابراین قاعدش اینه که مجلس خبرگان که تعیین کننده رهبر و ناظر بر اعمال رهبره از اهمیت فوق العاده برخوردار باشه.
حالا ممکنه بفرمایید که این مجلس چگونه انتخاب میشه، شرایط انتخاب شدگان چطوره و نقش مردم چیست در انتخاب این نمایندگانشون برای این مجلس؟ ممکن خواهش کنم اونو توضیح بفرمایید.
قبل از اون اجازه بدید من یه نکته ای رو متذکر بشم. شاید در نظام های سیاسی در تمام کشورهایی که به نحوی برای رأی مردم ارزش قائل هستند، قدرت حاکم نسبت به نوع انتخاب حاکم بالا و پایین میره. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی که یکی از مقامات کشوری رو با رأی مستقیم ملت انتخاب میکنید، این مقام کشوری بایستی از لحاظ اختیارات و وظایف و قدرت سیاسی، قدرت حقیقی، از درجه به مراتب بالاتری نسبت به یک مقام دیگه که غیر مستقیم انتخاب میشه برخوردار باشه. خب حالا من برای شما یه مثالی بزنم. در کشور فرانسه ما یک نهادی داریم به نام نهاد ریاست جمهوری. رئیس جمهور فرانسه منتخب مستقیم مردمه. رئیس جمهور فرانسه رو اگر با رئیس جمهور ایتالیا مقایسه بکنیم، رئیس جمهور ایتالیا منتخب مستقیم مردم نیست، منتخب نمایندگان مردمه.
بله.
در فرانسه چون رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم هست، دارای اختیارات و وظایف به مراتب مهمتری هست نسبت به رئیس جمهور ایتالیا که نماینده مستقیم مردم نیست. این قاعده است. در تمام کشورهایی که به نحوی دارای رژیم های باز هستند، ما با این هم مواجهیم که اون نهادی که منتخب مستقیم مردمه همواره قدرت سیاسیش از نهادی که منتخب غیر مستقیم مردمه بالاتر.
بله.
یه باید هست. حالا برگردیم روی مجلس خبرگان و وظیفش. اگر بخواییم این اصل رو منطبق بکنیم، مثلا فرض فرمایید بر سیستم سیاسی ایران، ما به این مسئله برمیخوریم که نماینده مستقیم مردم، مثلا فرض فرمایید رئیس جمهور، رئیس جمهور کشور آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور که نماینده مستقیم مردم، یعنی مردم بدون هیچ گونه واسطه ای اون رو انتخاب میکنن، نسبت به رهبر که نماینده با واسطه مردمه، یعنی مردم مستقیم انتخابش نمی کنن، به مراتب از قدرت پایین تری برخورداره. این یک ناهنجاریه، این یک مشکل داره، این رو نمیشه پذیرفت.
یعنی اگه بخوایم رژیم با تعریف شما از رژیم های باز، وقت به این ترتیب میشه درجه باز بودن این رژیم محدوده،
خیلی محدوده. بله. یعنی مثلا فرض بفرمایید قرار نیست که کسی که منتخب غیر مستقیم مردمه بر کسی که منتخب مستقیم مردمه حاکمیت داشته باشه. این منطقی نیست. وقتی میگم نمیشه، نه اینکه نمیشه، میشه، منتها منطقی نیست، این قابل توضیح، قابل دفاع نیست.
بله.
قاعدتا اونی که منتخب مستقیم مردمه باعثی دارای قدرت بیشتری باشه، برای اینکه اون مشروعیت خودش رو، مشروعیت نه به معنای شرع، نه به معنای مقبولیت، مقبولیت خودش رو مستقیم از سرچشمه در واقع مردم ارتزاق
میکنه،
به دست میاره.
بله.
در حالی که یک مقامی که به وسیله یک نهاد دیگری انتخاب میشه و نه به وسیله مردم، طبیعتاً خود به خود دارای مقبولیت کمتری هستش. به همون دلیل مقبولیت یا مشروعیت به معنای واحدی در نظر بگیرید. بنابراین دلیلی وجود نداره که مثلا فرض فرمایید رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به رئیس جمهور دارای قدرت بیشتری باشه. این یک ایراد از لحاظ حقوق اساسی دارای ایراده.
ایراد هم میشه به نوع جمهوری گرفت دیگه.
منظورتون چیه؟
به نوع حکومت جمهوری که باید رئیس دولت منتخب مردم باشه، خود یک اشکالی است در نوع جمهوری دیگه.
نوع این هم میشه گفت. حالا من این رو دقیقا باید ببینم منظور شما دقیقا چیه.
بله عرض کردم. منظور من دقیقا اینه که اگر قرار رئیس یک دولتی در یک حکومت جمهوری با رأی مستقیم مردم و بدون واسطه انتخاب بشه، در مقابلش اگر چنین حالتی است که این رئیس دولت هم توانایی و قدرتش از رهبری که انتخاب میشه کمتره و هم به واقع زیر نظر اون رهبر قرار میگیره، اون نوع حکومت جمهوری که منظور عرض کردم خدمتتون دچار اشکال میشن نظر
شیعه.
یعنی ولایت جمهور مردم اعمال نمیشه اونطوری که
جمهور مردم نیست.
بله بله.
مثلا فرض فرمی، البته این مسئله خب خیلی شدیدتره، برای اینکه مثلا فرض فرمی ما وارد اصل مشهد نشدیم، اگر مجلس خبرگان شما در نظر بگیریم، مجلس خبرگان یه مجلس طبقاتیه، طبقه روحانی نمایندگان خودش معرفی میکنه، انتخاب میکنه، قول معروف، بعد اونا هم مثلا فرض بفرمه رئیس خودشون رو انتخاب میکنن. این به معنای رهبر کشور نیست.
بله
دیگه. روحانیته.
بله.
که روحانیته. مثلا فرض بفرمه مثل اینه که پاپ و کاردینال ها انتخاب میکنن. خب پاپ و رئیس کاردینال ها، رئیس طبقه روحانیت مسیحی پاپه. و این سیستمی که ما الان در ایران داریم برای انتخاب رهبری، شبیه به انتخاب پاپه، برای اینکه مردم در انتخاب رهبر دخیل نیستن. یعنی اون خبرگان میگن باید فقیه باشه. حالا این بخش دوم مسئله است، یعنی انتخابات مجلس خبرگانه که اگر مایل باشید به اون میپردازیم
حتما. ولی جناب انصاری، با این اشارات که شد و با این صحبت هایی که شد، میتونیم بگیم که بخوایم اگر بر این حکومت نامی بگذاریم، این نام با جمهوری خانا نیست. من بیشتر منظورم اینه، از میخواستم این نتیجه رو بگیریم که حکومت نمیتونه اسم حکومت جمهوری باشه.
عادتا از معنای کلاسیک جمهوری به دور هست.
به دور هست. بله. بله. و بفرماییم به انتخابات خبرگان.
حالا انتخابات مجلس خبرگان. حالا مجلس خبرگان معین شده. میخواید این مجلس خبرگان که رهبر رو باید معین بکنه، بعدش هم بعد نظارت داشته باشه، چجور انتخاب میشه؟
بله.
به این سیستمش خیلی تقریبا مدلش خیلی آسونه. یعنی آسونه، توضیحش آسونه. ببینید آقا، تقریبا مجلس خبرگان به اندازه هر 1 میلیون جمعیت هر استانی یک نماینده داریم. حدودا مثلا فرض فرض را حساب کتاب های کم و زیاد هایی که موجوده، ما به حدود 90 نماینده مجلس خبرگان امروز میرسیم. داریم این 90 نماینده مجلس خبرگان برای اینکه بتونن کاندید بتونن انتخاب بشن، اول باید کاندیدا بشن.
بله
بله.
اگر میخوان کاندیدا بشن، صلاحیت هایشون، یعنی شرایطی رو که چیز معین قانون اساسی معین میکنه، باید دارا باشن.
بله.
قانون اساسی چی میگه؟ قانون اساسی میگه که برای اینکه کسی بتونه کاندیدا نامزد انتخابات مجلس خبرگان باشه، بایستی اول از هر چیز فقیه باشه، مجتهد باشه.
بله.
علاوه بر این که مجتهد باشه، بایستی قدرت تشخیص اعلم رو هم داشته باشه. یعنی کسی که قرار رهبر نظام کشور ما بشه.
بله.
علاوه بر اون باید عادل باشه، تشخیص سیاسی داشته باشه که تمام اینها رو قانون معین میکنه. اما بران که بتونه یک فردی کاندیدا بشه، نامزد بشه، بهش میگن برو آقا شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان، یعنی به شما بگن شما صلاحیت داری. و در این مورد صلاحیت هم نگاه نمی کنن ببینه آیا ایشون در علوم سیاسی وارده، در علوم اجتماعی وارده، اصلا از اقتصاد چیزی بلده، چیزی بلد نیست. نه، بهش میگن آیا شما فقیه مجتهد هستید یا نیستید. معذرت، نه، مجتهد. مجتهد یعنی چه؟ یعنی استنباط بکنه از یک سری مسائل فقهی. خب این هر کسی میشه مجتهد در این مورد. حالا هر کسی اقرار میکنن، منتهد شامل افراد زیادی میشه. منتها مشکل اینه که به نامزد شورای نگه به نامزد مجلس خبرگان میگن برو آقا صلاحیتت رو فقهای شورای نگهبان معین بکنن. خب یعنی چه؟ یعنی به آقا میگن شما تشریف ببر به نمایندگانی که رهبر در شورای نگهبان معین کرده مراجعه بکن، ببین آیا اونها میگن که تو مجتهدی یا نمیگن تو مجتهدی. اگر گفتن شما مجتهدی، صلاحیت داری، مثلا مجتهدی، عدالت داری، فلان این حرفا، خب شما برو نامزد بشو. اگر آقایون فقهای شورای نگهبان بگن شما مجتهد نیستید، شما حق انتخاب شدن ندارید، نمیتونی. خب حالا ما وارد یک تضادی میشیم. تضاد چیه؟ مشکل چند تاست؟ مشکل اول اینه که شما میاد مثلا فرض بفرمایید آقای جوادی آملی،
بله،
با آقای امینی، با آقای طاهری اصفهانی، به اینا میگید برید آقای جنتی از تو امتحان بگیره. خب آقای جوادی آملی که یه سر و گردن از آقای جنتی بالاتره.
بله.
یعنی شما اون کسی رو که قرار فقهای شورای نگهبان صلاحیت شو یا مجتهد بودن شو تایید بکنه، از کسی که قرار از ممتحن قوی تره. مثل این که مثلا فرض بفرمایید شما یه معلم رو بفرستید پیش شاگردش امتحان بده.
بله.
این نتیجه چی میشه؟ یعنی این منطقی نیست. این اول مشکل اولیه. مشکل اول ما اینه. مثلا فرض بفرمایید خود آیت الله جنتی، خب ایشون از اوایل انقلاب دستن در کار امور سیاسی بودن. یعنی مثلا فرض بفرمایید از لحاظ فقهی بخوام ایشون رو در نظر بگیریم، قابل مقایسه مثلا با آقای مشکینی نیست، قابل مقایسه با آقای طاهری نیست، قابل مقایسه با آقای امینی نیست، قابل مقایسه با آقای جوادی آملی نیست. و چجور با آقای جوادی آملی شما میخواد؟ با قابل مقایسه حتی با آقای کروبی هم نیست. شما با آقای کروبی میگید برو پیش جنتی امتحان، آقای جنتی امتحان بده، قابل نمیشه. صرف نظر از اینکه بهش بخ میخوره، خب طبیعتاً آقایون روحانی و حساسیت‌های خاص خودشون رو هم خود دارن. همین که بهش بخ میخوره همین که منطقی نیست. آقای کروبی اگر کم بیشتر از آقای جنتی سواد فقهی نداشته باشه، کمترش هم سواد نداره، مثل که شما نمیشه، این منطقی نیست.
بله.
حالا ممکنه به این سؤال بگن که آقا کسانی رو که رهبری صریحا یا ضمناً بگه که مجتهدن، اونها احتیاجی به تشخیص فقهای شورای نگهبان ندارن. راست هم هست، این قانون معین کرده. میگن آقای مثلا فرض کنید جوادی آملی رهبر قبولش داره به عنوان مجتهد، دیگه ایشون احتیاج نداره تایید آقای جنتی رو بیاره. خب مشکل یه چیزیه، مشکل اینه که اگر این مسئله رو قبول بکنی،
بله،
معنیش اینه، معنیش اینه که آقای مقام رهبری ادعی رو به عنوان صریحا یا ضمناً به عنوان مجتهد میپذیره و این ادعی که به عنوان مجتهد شناخته شده است از طرف ایشون موظف میشن برن وارد یه مجلسی بشن که وظیفه اصلیش نظارت بر اعمال ایشونه.
بله.
این منطقی نیست. یعنی چی؟ یعنی مثل اینه که مثلا فرض رو یه رئیس اداره ای یه ادعی از کارمنداشو یا حالا ادعی از نکارمنداشو، مثلا فرض ادعی از مقامات بالا رو بهش بگه بیا آقا بیا منو کنترل بکن، بر من نظارت بکن. ما میخوام ببینیم سازمان بازرسی کل کشور از نمایندگان مستقل تشکیل میشن یا از نمایندگان ادارات و سازمان های مختلف.
آیا دکتر ببخشید؟
این نمیشه.
آیا دکتر ببخشید؟ این فرمودین که این مطابق قانون رهبر میتواند تشخیص بدهد یا اعلام تشخیص بکند که چه فردی مجتهد است. این استناد قانونیش کجاست؟
حالا این یکی از مواد قانون 1369
قانون اساسی 69.
نه قانون اساسی نیست، قانون اساسی این رو نمیگه.
بله همینطور.
قانون مربوط به انتخابات
آینامه داخلی مجلس خبرگان.
آفرین.
بله بله.
مربوط به خود قانونیه که مجلس خبرگان برای انتخابات خودش معین کرده.
بله.
به این ترتیب های جوانسری این هم باز یک مانعی دیگر هست در حکومت جمهوری دیگر.
نه حالا این آدم میتونه حکومت باشه، جمهوری باشه، منطقه به طور کلی این نظارت مشکل ایراد داره، نظارتی وجود نداره.
بله.
ببینید آقا شما یه ایده آدم رو گذاشتید اینجا رو بگید شما منو کنترل بکن، شما نمیتونید کسی که مدیون شماست بهش بگید کنترلم بکن. این قاعده کلیه.
بله.
من نمیتونم به زیر دست خودم به کسی که مورد تایید منه که من خودم بهش گفتم بیا منو کنترل بکن، اون منو کنترل نمی کنه. کنترل صوریه، این کنترل ظاهریه، این کنترل واقعی نیست. کنترلی که قانون اساسی گفته یه کنترل جدیه، حداقل از لحاظ درون متن قانون اساسی مشخصه که این کنترل شوخی بردار نیست. شوخی بر سرنوشت کشور رو شما به دست یه نفر میدید با اون همه وظایف و اختیارات. خب طبیعتا نظارت بر این فرد مسئله کاملا مثبتیه و کاملا باید جدی گرفته بشه. مثلا فرض بفرمایید رهبر سیاست های هسته ای رو هم معین میکنه. خب اگر بنا باشه ما بریم تا لب جنگ، فرض بفرمایید با توجه به واقعیات امروز انشاءالله که نمیریم. خب مثلا من وظایف وظیفه مجلس خبرگان بله بله قربانگو که نیست، برای اینکه بله قربانگو هم نباشه، بله هرچش آقا بفرماید اینطور باید باشه نباشه، خب باید یه نمایندگان مستقلی باشه. نمایندگان مستقل نیست، نمایندی که تایید صلاحیتش به وسیله رهبر یا فقهای شورای نگهبان
بله
خورده، اون نماینده مستقلی نمیتونه باشه. به همین خاطر آقایون میگن آقا شرط مجتهد و قاعدش هم همینه، مجتهد بودن که احتیاج به مقام رسمی نداره. مجتهد بودن یه مسئله یه مدرسیه. مثلا فرض کنید مثل اینه که کسی که بخواد در دانشگاه درس بخونه بهش بگن برو وزیر آموزش عالی بهت سند تو بده به دیپلم تو بده. نه، آموزش عالی وزیره، کارش این نیست. کسی که بعد سند دیپلم بالا مثلا فرض دکترا منو بده استاد منه، دانشگاه منه. به همین ترتیب کسی که میگه که آقای زید یا امر مجتهده یه مقام رسمی نمیتونه بگه مجتهده، اون شغلش این نیست. اونو بعد استاد حوزه بگه، استاد حوزه بگه بله آقا ایشون مجتهده. یعنی منطقی طبیعیه ها، همیشه هم در حوزه همین بوده، یعنی به تازه نیست، این رو من اختراع نکردم. در حوزه از زمان آیت الله بروجردی، آیت الله حائری داریم عقب‌تر تا الان، برای اینکه کسی رو بهش بگم مجتهد اجازه اجتهاد میخواد. اجازه اجتهاد رو کی میده؟ اجازه اجتهاد رو مراجع میده. خب پس بنابراین شما اجازه اجتهاد از یه مرجعی داری معنی نمیده که بگم آقا برو مثلا رئیس فرض برمید فلان اداره هم این مهرش رو بزنه. مهر اون برای شناخت اینکه این مرجع اینو گفته بله، ولی اینکه آیا راست میگه یا دروغ میگه اون دیگه برافته مرجع. به این ترتیب ما به اینجا میرسیم که اگر قرار باشه و همینجور که هست متاسفانه صلاحیت رو فقهای شورای نگهبان معین بکنه، آقا فقهای شورای نگهبان برگزیده رهبرن، آدمان خیلی خوبی هستن. مسئله سر آدم ها نیست، مسئله سر آدم ها نیست. به قول مونتسکیو میگه از پرهیزکاری هم باید بهش حد و حدود گذاشت. حالا مزید سر اینه که مسئله سر افراد نیست، مسئله سر اینه که شما یک نهادی رو مسئول یک کاری میکنید برای نظارت، اگر میخواد کارش رو جدی انجام بده بایستی مستقل باشه، نه وابسته به اون، نه باید مدیون اون مقام باشه. بله، اگر مدیون اون مقام بود خب بله قربانگو میشه، اون به درد کار ما نمیخوره.
برای اینکه آقای دکتر میتونیم اینجوری بگیم که چون در دموکراسی در سیستم های باز امروز علت وجودی ایجاد یک همچین نهادهایی این است که این به صدا قدرت ها رو، مراکز قدرت رو کنترل بکنن، مثل checks and balances. درسته؟
درسته.
و چون اینجوری که شما میفرمایید، چون در ذات نوع انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان وابسته به، در هر دو صورتی که جناب عالی اشاره کردیم، وابسته به قدرت نهاد رهبری میشه، اصلا من به شخص کاری ندارم، نقض غرض میشه در کنترل قدرت. شما اشکال
وجود نداره. بله درسته، کاملا همینه. برای که ببینید آقا یه مسئله که در ارتباط با قدرت هست، مسئله لزوم بستن افسار به قدرت، این مسئله که مونتسکیو قبل از مونتسکیو جان لاک مطرحش کرده، بعد مونتسکیو مطرحش کرده، امروز هم این معتبره. یعنی میگه آقا تمام قدرت رو در اختیار کسی نذار، اگر گذاشتی برش نظارت بکن. حالا ما قدرت رو هم میدی هم نظارت نمی کنی، خب نمیشه. اول هم تمام قدرت رو میدی، ایراد اول، ایراد دوم اینه که نظارت نمی کنی. این میشه دیگه قدرت مطلقه، این میشه از قدرت مطلقه هم بالاتر، این میشه حالا میشه نمیشه نمیدونم، منطق زمینه برای استبداد کامل میشه. استبداد اینجوری به وجود میاد.
یک زمینه
دیگه به وجود نمیاد. استبداد عبارت از نیروی میلی و هر چی میلم بود انجام میدن تکم هیچ به نگه، اینو بهش میگن استبداد. این هم وقتیه که کسی کنترلی روش نباشه. شما وقتی کنترل روش نباشه هر کاری میخواید بکنید، به خصوص اگر قدرت داشته باشی، هر کی میخواد باشه.
بله.
اینجا اولش هم عادل باشی، ولی این که آدم خیلی پارسا و پریزگاری هم آدم باشه، قدرت خراب میکنه، قدرت فاسد میکنه. برای بر قدرت باید فاسد افتار زد، بر قدرت باید محدودیت گذاشت، بر قدرت باید حد گذاشت، بر قدرت بایستی در واقع مانع گذاشت. اگر شما بر قدرت مانع نگذاشتید، هر کسی که میخواد باشه دچار انعطاف میشه، مگر معصوم باشه، اونم که امروز وجود نداره.
یه نکته دیگه هم هست به نظر میاد که وجود داشته باشه در انتخاب خبرگان، نمایندگان مجلس خبرگان، اونم این است که اختیاراتی که شورای نگهبان به خودش داده، جدا از مسئله اینکه تصمیم بگیره که یک داوطلبی تقی هست یا نیست، ولی بسیاری از شرایط دیگه هم در طول 10-15 سال گذشته یا 20 سال گذشته شورای نگهبان و هر روز هم بیشتر برای خود قائله در مورد تشخیص صلاحیت یک کاندیدا. میخوام ببینم اونا مثلا اولا استناد قانونی این مثلا اختیارات کجاست، ثانیاً اونها هم درستی یا نه، و چقدر این سیکل قدرت رو بسته تر میکنه.
ببینید آقا، این شما منو وارد یه سراشیبی میکنید. یعنی چه؟ یعنی اگر بنابرای شما بگیم ایرادات شورای نگهبان چیه، خب متاسفانه خیلی ایراد داره شورای نگهبان. یکی از جمله ایراداتش اینه که شورای نگهبان مثلا فرض رای تاثیر به رای میکنه. مثلا من خیلی نمونه خیلی ساده بگم، حالا در حقوق اساسی هستیم، از لحاظ حقوقی هم مورد نظره. مثلا فرض بفرمایید شورای نگهبان میگه که اختیارات و وظایف رهبری کف اختیارات رهبریه. یه شورای نگهبانی که اینو میگه اصلا مفهوم قانون اساسی رو نفهمیده. برای قانون اساسی، برای کسی که حقوق اساسی بلده، شما از دانشجوی سال اول دوم سوم بپرسید همین جواب رو تو میدن. من حرف خارق العاده ای نمیخوام بزنم. قانون اساسی عبارت است از قانونیه که درستش میکنن که قدرت رو محدود بکنن، که بهش میگن تا اینجا میتونی بری، اونورتر نمیتونی بری. پس کسی که میاد میگه مثلا فرض فرمایید که وظایف و اختیارات رهبری که قانون اساسی معین کرده کم اختیاراته، یعنی این نفهمیده که قانون اساسی دقیقا برای اینه که سقف معین بکنه نه کفو.
در صورتی
که قانون اساسی میشه قانون اساسی نمیشه، یعنی هر که هر چون میلشو بکنه.
در صورتی که
احتیاج به قانون اساسی داریم ما
آی دکتر، در صورتی که مثلا اصل 110 قانون اساسی تجدید نظر شده، اون سقف رو همینجوری که شما می‌فرمایید برای وظایف و اختیارات رهبر می‌ذاره، درسته؟
خب معلومه. هیچ قانون اساسی در هیچ کجای دنیا حداقل اختیارات رو معین نکرده. تمام قوانین اساسی در تمام نقاط دنیا اکثر رو می‌بینه، نه اقل رو. سقف رو معین می‌کنن، نه کف رو. معنی نمیده. یعنی اصلا قانون اساس خود یک ترم، یک مقوله جدیدی ها. این مقوله جدید برای چی آوردن؟ یه زمانی مثلا فرض بفرمایید در کشورهای اروپایی دیدن آقا شاه هرچی میلشه میکنه، حاکم هرچی میلشه میکنه، گفتن آقا نه اینطوری نیست که هرچی میلشه بکنه. صبر کنید، یه قانون اساسی میسازیم بهش میگیم آقا تو این کارها رو بیشتر نرو. خب این اینطوری به وجود اومده قانون اساسی. در مشروطیت 1906 که مردم ریختن بازار، ریخته روحانیت، ریخته همه ریختن به خیابون، مجبور کردن شاهان سفرچان قاجار رو، مظفرالدین شاه رو دستور مشروطیت به این خاطر بوده. یعنی قدرت شاه رو محدود میکنن، بهش میگن آقا تو انقدر قدرت داری دیگه، بقیه قدرت مال بقیه، مال مثلا مجلس. حالا اگر شما بنا باشه بعد از 100 سال امروز بگی قانون اساسی کف اختیارات رو معین بکنه، خب بس بفرمایید هر کسی که یکم حقوق اساسی خونده باشه، از این درس ها خونده باشه، حالا ممکن شما بگی اصلا این درس ها رو قبول نداری، اون یه بحث دیگه است. هر کسی یکم از این درس ها خونده باشه میفهمه که این خب غلطه، خیلی غلطه، نه اینکه کسی.
ولی آقای انصاری، این شورای نگهبان اگر همچین چیزی رو گفته که گفته، ولی مرجع تفسیر قانون اساسی هم اونان دیگه، درسته؟
بله، ولی اینطور نیست. نه معذرت میخوام، مرجع تفسیر قانون اساسی مطابق قانون اساسی شورای نگهبانه.
بله،
ولی این مجوز نمیده به شورای نگهبان که هر چی میلش رو تفسیر بکنه. در این جای دنیایی تفسیر علمیه، علم تفسیر ما داریم. شما نمیتونید یه مذهبی رو بر ضد اصل متن سریع قانون تفسیر بکنید. شما نمیتونید تفسیر بکنید بدون در نظر گرفتن اینکه قانون اساسی داره برای این اومده قدرت رو محدود بکنه. اگر شما این رو در نظر خود علم داره، ببینید آقا تفسیرم میلی نیست، تفسیر به رأی نیست. امروز این رفیق همه به نفعش رأی میدن تفسیر میکنن، فردا اون یکی رفیق همه به رأی، این خود نمیشه، این خود میشه هرزن بیلی.
خب اگر شد اون وقت مکانیزم قانونی حل این مسئله چیست؟
اگر شد مسئولیت با رهبره. اینو بعد از مجلس خبرگان بپرسید آقا. مجلس خبرگان باید بگه آقا این شورای نگهبان، این فقهایی که شورای نگهبان رهبر معین کرده برای شورای نگهبان تفسیر غلط میکنند. آقا این تفسیر به رأیه، این تفسیر مطابق علم تفسیر نیست. چون که مطابق علم تفسیر نیست، از آقای رهبر تقاضا میکنن آقا لطفا آدمات عوض بکن. ایشون صلاحیت نداره، ایشون مثلا 30 سال در امور سیاسی از فقه یادش رفته. مگر مثلا فرض بفرمایید کامپیوتر که نیستن، خب فقه اگر کسی نخونه، بنده هم که دانشگاه رو تدریس میکنم اگر مرتب مثلا در کتاب درسی نباشه، در کتاب تحقیقاتی نباشه، خب بعد از 6 ماه یادم میره دیگه. آقایی که دائما در امور سیاسی هم دائما ببینن کی چی گفت کی چی نگفت، جستجو بکنن در احوال شخصی افراد که بار اگر کاندیدا بشن بزنن زیر کاندیداتوریش خرابش بکنه، آقا این برادر این که نمیشه، این فقه یادش رفته، این کار دیگه ای میکنه، این شده سیاسی. بعضی گرگاه اینا رو برگردون به حوزه، دوباره این تمام مسائل حوزه‌ای رو یاد بگیرن، برگردن دوباره به امور کاری مثل همین دنیا.